وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از ذکر مسائل ثلاثه‌ای که حضرت امام در تحریر مطرح می‌کنند، به خاطر تداخلی که در عبارات تحریر در این بحث به نظر می رسد، ابتدا ترتیب بحث رو اشاره کنیم و خلقی که در عبارات شده است، بعد به این مسائل بپرداز. در گذشته ما گفته بودیم فصل چهارم از فصول عشره کتاب الاجاره در شرایط عوضین است. گفتیم در این فصل سه مرحله بحث موجود است. مرحله اولا در شرایط عین مستأجره بود، که بحثش تمام شد. مرحله دوم در شرایط منفعتی است که مورد تبادل قرار میگیره و مرحله سوم در شرایط اجرت و ثمنیش که در اجاره مبادله می شود. در رابطه با شرایط منفعت که مرحله دوم است، چهار شرط رو حضرت امام ذکر کردند که آخرین شرط معلومیت مقدار منفعت است. حالا دقت کنید، سه تا مسئله مربوط به این شرط است، معلومیت المنفعه، که حق این بود این سه مسئله که مسئله سوم و چهارم و پنجم تحریر رو تشکیل میدهد، ذیل بحث معلومیت المنفعه ذکر بشود، چون از مصادیق این شرط است. اما حضرت امام پس از این که شرایط چارگانه منفعت رو ذکر میکنن، از جمله معلومیت المنفعه رو، میروند مرحله سوم که شرایط اجرت است مطرح میکنن، فرمان اما الاجره فکذا فیعتبر فیها. مثلا دوباره پس از بیان شرایط اجرت در حقیقت بر میگردن و سه مسئله رو که مربوط به معلومیت المنفعه است و از مصادیق اوست ذکر میکنه. لذا حسن ترتیب اقتضا میکند که در ذیل معلومیت المنفعه ما این سه مسئله رو متعرض بشیم، سپس مرحله سوم که شرایط اجرت هست، خیلی هم دیگه بحث نداره، مطرحش. لذا در ذیل معلومیت مقدار منفعت سه مسئله تحریر رو اشاره میکنه. مسئله سوم و چهارم تحریر در این باب مطلب علمی نداره. مصادیق معلومیت المنفعه رو حضرت امام قدس الله روحه الزکیه ذکر میکنه که این مصادیق رو با اون ضابط کلی که دیروز اشاره کردیم باید تطبیق بدید. اگر این مصادیقی که امام می‌فرمایند باید معین باشد، موجب اختلاف قیمت و رغبت است و تعیینش لازم. اگه موجب اختلاف قیمت و رغبت نیست و تعیینش لازم نیست. این دو مسئله مطلب نداره، عبارتاشو میخونیم. مسئله سوم دیگه بسیار مهم است، هم از نظر اختلاف فقها ها، هم تخریجش علا طبق المبانی که بحث زیاد داره متعرضش میشید. مسئله سوم تحریر که تطبیق صغریاته. حضرت امام میفرمایند لوشت اجر دابتن للحمل، کسی یه چارپایی رو اجاره کرده برای جنسی رو برو حمل کنه، لابد من تعیین جنس ما یحمل علیها لاختلاف الاغراض باختلافه و کذا مقداره ولو بالمشاهده و تخمین. و این قسمت مسئله روشنه دیگه، دابه رو برای حمل اجاره میکنه باید جنس ما یحمل معین بشه، با این دابه میخواد خاک جایی منتقل کنه، سنگ جایی منتقل کنه، پنبه منتقل کنه، نمیدونم علف از بیابان بچینه با این دابه منتقل کنه، چون اغراض مختلفه. بالاخره یه وقت کسی اگه بفهمه با این دابه میخواد سنگ منتقل بشه این طرف اون طرف، موجب خطر اقدام برم که کاری نمی کنه، قیمت اجاره رو بیشتر قرار میده مثلا. بالاخره جنس ما یحمل باید مشخص باشه، چون اغراض اختلاف داره، همون اختلاف غرضی، همون اختلاف قیمت، همون اختلاف رغبتی که ما اشاره کردیم. و کذا مقداره، مقدارم باید مشخص باشه ولو به مشاهده و تخمین. میخوام باری رو با این مثلا دابه حمل کنم، بالاخره چه مقدار این بار، ولو با مشاهده، با مشاهده و تخمین. خرمن گندمی هست بگه این خرمن گندم رو میخوام از بیابان ببرم به منزل مثلا، به خونه ببرم، ولو با مشاهده و تخمین مقدارش مشخص باشه. بعد اضافه میکنن ولو استعجرها لسفره، دابه رو کسی برای سفر اجاره میکنه، لابد من تعیین طریق و زمان سیر من لیل او نهار و نحو ذلک. خب در این تطبیق صغرا ممکنه شما مناقشه کنید در بعضی از مواردش. اگر دابه رو برای سفر اجاره میکنه، لابد طریق تعیین بشه، زمان سیر که بیان از لیل یا نهار و امثال ایناست تعیین بشه. حالا بالاخره اینا رو باید تطبیق بشه، آیا واقعا الان کسی ماشینی اجاره بکنه مثلا رفت شب و روز فرق میکنه مثلا، حالا زمان سیر بله، اما رفت شب و روز متفاوته مثلا، اگه تفاوت در اختلاف قیمت میشه باید معین بشه و الا فلا مثلا. بعد اضافه میکنن حضرت امام بل لابد من مشاهدت راکب او توصیفه بما یرفع الجهالت والغرر. حتی دابه رو میخواد برای شعر اجاره کنه، راکب رو باید مشاهده کنه. یه وقت یه انسانی 50 کیلو وزنشه، یه وقت یه انسانی 100 کیلو وزنشه، بالاخره دابه شو برای یه انسان 100 کیلویی حاضر نیست اجاره بده برای سیر مثلا. حالا بالاخره اینا الان در مثال ماشین شاید خیلی مثلا دخالتی نداشته باشه دیگه، این ذکر صغریات باید با اون کبرای کلی تطبیق کرد. هر مقدار از رقابت و اختلاف قیمت ها که دخالت داره در این مسائل باید معین بشه، هر مقدار دخالت نداره تعیینش لازم نیست. بالاخره از این او توصیفی به ما یرفع جهالت و الغرر هم معلوم میشه که حضرت امام ملاک رو رفع غرر میدانن. مثلا این مسئله سوم که حالا در تطبیق صغریات چه اگه تأملی داشتید اشکالی داشتید خودتون یادداشت میکنید. مسئله چهارم، ماکانت معلومیت المنفعه به حسب زمان لابد من تعیینه یومن او شهرن او سنتن فلا تصح و تقدیره به امر مجهول. اینم تطبیق همون کبراست در صغرا و ذکر صغریاته. آنجا که معلومیت منفعت به حسب زمان هست باید زمان تعیین بشه. خانه رو اجاره میدم یک روزه، یک ماهه، یک ساله، دو ساله، ده ساله، لذا اندازه‌گیری منفعت به امر مجهول درست نیست. مثلا اینجا اگر بگوید این منزل رو اجاره میدم به شما مدتی به این قدر، مدتی یعنی چقدر، امر مجهول است. مقدار منفعت با این امر مجهول مشخص نمیشه، لذا اجاره باطل خواهد بود. اینم مسئله چهارم که دیگه مطلب زیادی نداره. مسئله پنجم در کتاب تحریر، دو فرع مهم در این مسئله مطرح شده است، خصوصا فرع اول هم از جهت کثرت ابتلا هم اختلاف فقها هم مبحث تخریج فقهی شیوه اقامه دلیل برش فرع مهم و قابل توجهی است. این فرع رو سایر فقها غیر از حضرت امام، متقدمین و متأخرین اینجور مطرح میکنن، لو آجر کل شهر به درهم، آیا اجاره صحیح هست یا نه؟ به این معنا که مدت استمراری مبادله منفعت ذکر نشده است. این منزل رو نیم سال میخواد اجاره بده، یک سال یا ده سال، مدت استمراری مطرح نمیشه، فقط میگوید در این منزل بنشین مثلا، یا اجاره میدم این منزل رو به شما، کل شهرین به درهم، هر ماه یه درهم، آیا این اجاره صحیح هست یا نه؟ این عنوان بحث در کتب قدما. ببینید مقنعه شیخ رو، خلاف رو، غنیه رو، جواهر رو، عروه رو، کتب مختلف. حضرت امام بالجمله در عبارت یه تغییری قائل میشن، کلمه اجاره رو مطرح نمی کنن، می فرماین لو قالت کل ما سکنت هذه الدار فكل شهر بدینار. امام عنوان اجاره رو نمیارن، فرماین کسی به کسی بگوید هر چقدر در این خانه ساکن شدی هر ماه یه دینار اجاره بده، پول بده. آیا این صحیحه یا نه؟ وجه تغییر عبارت امام از لفظ اجاره به یک اصطلاح اوسط که سکونت دار باشه بعدن مشخص میشه، در ذیل توضیحات معلوم میشه چرا حضرت امامی تغییر رو قائل شده. در رابطه با فرع اول از مسئله پنجم، ابتداءً باید اقوال در این مسئله ذکر بشه، سپس فی الجمله به مبانی این اقوال اشاره بشه. در مرحله سوم فروز و اقسام متصوره برای این فرع یک به یک ذکر بشه و مبانی برش تطبیق داده بشه. لذا عرض میکنیم در مسئله حد اقل چهار قول است. قول اول این است که این اجاره مطلقا صحیح است، مطلقا چه ماه اول اجاره معلوم باشه یا معلوم نباشه و چه سکونت در این منزل مثلا یک ماه باشه یا بیشتر باشه. بگه آجر تو کل بیت کل شهرن به درهمه، اجاره درست. حالا ماه اول معلوم باشه که از ماه محرمه یا ماه اول معلوم نباشه، مشخص باشه این آقا چند ماه توی منزل میخواد بنشینه، مشخص نباشه یک ماه بنشینه یا ده ماه بنشینه، اجاره مطلقا صحیح. این قول از کلمات مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، از مرحوم ابن زهره در کتاب غنیه ممکن استفاده بشه. لعل میل به این قول دارد مقدس اردبیلی در مجمع الفائده. قول دوم بله دیگه، بله دیگه، حداقل یک ماه اون چه متعلق اجاره است اون باشه دیگه. مثلا فرض بفرمایید اگر میگه این اتاق هتل رو بهت اجاره میدم هر شبی 100,000 تومان، نگیم 5,000 تومان که آقایون بگن آقا تو مشهد که ما سرابشه نداریم، اینجوری چون دیروز اشاره کرده، حالا 100,000 تومان بالاخره هر چقدر، حداقل اون یک شب رو اونجا بله سکونت داشته باشه. میگن یک شب سکونت داره درسته، در این یک شب درسته، 10 شب هم اونجا باشه درسته، 50 شب هم اونجا باشه اجاره درسته مطلقا. حالا تفاصیل روشن میشه بعد مشخص میشه این مطلقا در مقابل تفاصیل. قول دوم این است که این اجاره باطل است مطلقا، چه ماه اول مشخص باشه چه مشخص نباشه، چه یک ماه نشسته باشه چه ده ماه نشسته باشه، اجاره مطلقا باطل. یستفاد این قول از کلمات علامه در تحریر مختلف تذکره فخر المحققین در ایضاح الفوائد شهید ثانی در مسالک فاضل مقداد در التنقیح الرائع. از عبارت حضرت امام در تحریر هم همین قول استفاده می شود، عبارت اینه در همین مسئله پنجم، لو قال کلما سکنت هذه الدار فکل شهر به دینار مثلا بطل ان کان المقصود الاجاره. حضرت امام در تحریر می فرمان کسی اینجوری بفرماید هر چقدر توی خانه ساکن شدی هر ماه دینار بده، اگه مقصودش اجاره باشه اجاره مطلقا باطل، چه ماه اول چه ماه دوم چه ماه اول معلوم باشه، چه یک ماه بنشینی چه ده ماه بنشینی. حالا این انکان المقصود و الاجاره بعدن روشن میشه که اگر کسی این عبارت رو بگه مقصودش اباحه معوض باشه آیا درسته یا نه، بگه مقصودش جعاله باشه آیا درسته یا نه، فعلا به اونا کاری نداری. لذا اگر جعاله و اباحه معوض رو اینجا فرض بگیریم اقوال از چارتان بیشتر میشه، ما گفتیم حداقل میشه چهار قول، ولی فعلا محط بحث ما اجاره است به اونا میپردازیم. اگر بالاخره این کلیشه ظهور در اجاره داشته باشه مطلقا حضرت امام میفرمایند اجارش باطل. قول سوم، قول سوم تفصیل است به این که این اجاره در ماه اول صحیح است نسبت به باقی ماه ها اجاره باطل است. باز از یه جهت اطلاق داره، مطلقا چه ماه اول در عقد معلوم باشه چه ماه اول در عقد معلوم نباشه، مراجعه می کنید به نهایه و مبسوط مرحوم شیخ، ببینید از نهایه و مبسوط این قول استفاده می شود یا نه. پس در حقیقت قائلین به این قول یه تفکیک قائل می شن، میگن همچه کلیشی اگه گفته شد آجر تو کل بیت کل شهرن به دیناره نسبت به ماه اول اجاره درسته، نسبت به سایر ماه ها اجاره باطله، وقت اگه در سایر ماه ها نشست اجاره هم باطل بود باید مستاجر به مجر اجرت المثل بپردازن، این اجرت المسمی نخواهد بود. اینم قول سوم. قول چهارم این است که اگر ماه اول در اجاره با عقد یا ظهور عرفی مشخص شده نسبت به ماه اول اجاره صحیح است، نسبت به سایر ماها اجاره باطل است. و اگر به عقد یا ظهور عرفی ماه اول اجاره معلوم نبوده است، مطلقا این اجاره باطل است. خوب دقت کنید، این مسئله هم عرض کردم تخریج فقهیش مهمه، هم اختلاف فقها از اون مسائلی است که کارورزی اجتهادی خوب انسان توی مسئله میتونه پیدا کنه. عبارت حضرت امام رو در حاشیه بر عروه ببینید، الاقوا صحت الاجاره فی الشهر الاول فی هذا الفرض مع معلومیت المبدأ و عدم صحتها فی غیره. اقوا این است که اجاره در ماه اول در این فرض درسته. بعد عروه رو ببینید، متن عروه رو اینجا حتما یادداشت کنید، چهار قولی که گفتیم از متن عروه استخراج بشه دقیقاً، و بعد حواشی عروه رو یک به یک مطالعه کنید تا بعد در ذکر مبانیشون که مباحث بسیار مهمی هم هست دیگه گیج نشید انشالله و کاملا تخریج مبانی بشه. الان ببینید یه اختلافی بین حاشیه عروه امام و بین تحریر امام است. ظاهر تحریر اینه که کل ما سکن تازه دار فکل شهرن به دینارن، اگه مقصود اجاره باشد اجاره باطل است مطلقا، چه ماه اول معین باشه مثلا ظاهر اینه، چه ماه اول معین نباشه، چه مبدا معلوم باشه چه معلوم نباشه، اجاره نسبت به ماه اول باشه یا سایر ماها باشه. اما در حاشیهشون بر عروه تغییر میکنه این مسئله، آیا اختلاف یا به نحوی میشه توجیه کرد عبارت تحریر رو که تطبیق کنه بر حاشیهشون بر عروه. در حاشیه عروه میفرمایند اجاره با معلومیت مبدا نسبت به ماه اول درسته، اما عدم صحت آفی غیره نسبت به ماهای دیگه اجاره درست نیست. این عبارت حضرت امام. عبارت مرحوم های بروجردی رو خب حالا ببینید بالاخره اصلا فروض دیگه امام این فرض رو در تحریر نیاوردن واقعا یا نه، در اطلاق قضیه بررسی خواهیم کرد. شما تأمل کنید، ممکنه همین حرف گفته بشه که بالاخره اصلا این فرض رو در تحریر مطرح نکردن، چون اون کل شهرن به دینارن دیگه نداره، شهر اول معلوم نیست مثلا. آخه معلومیت هم گاهی به ظهور عرفی است که باز اشاره میکنیم، گاهی به تعیین در عقد است. ببینیم اصلا ذکر نشده در تحریر یا نه، دیگه نظر امام برگشته که ظاهرا این تغییر نظریه است بالاخره، بعد الان تحریر مقدمه یا حاشیه عرفه شون برشه. همین قول از کلمات مرحوم های بروجردی در حاشیهشون بر عروه استفاده می شود. از کلمات مرحوم های خویی هم در حاشیهشون بر عروه همین قول استفاده می شود. سید مجدد مرحوم شیرازی هم در حاشیهشون بر عروه عبارتشون اینه، صحت الاجاره فی الشهر الاول اذا علم بالمبدأ بالتعیین او الانصراف لا تخلو من قوه. اینی که اجاره در ماه اول درست باشه، اگه مبدأ اجاره رو بدانن، ماه اول یا اون شب اول اقامت در هتل رو بدانن، دانسترم به تعیین باشه یا به انصراف، یعنی همون ظهور عرفی که ما گفتیم باشه، در این صورت میفرمان لا تخلو من قوه، خالی از قوت نیست که اجاره درست باشه. مرحوم آزیاد در حاشیه‌شون بر عروه در این مسئله دو کلمه دارن که شما حاشیه مرحوم آزیا رو بر عروه دقت کنید ببینید مقصودشون از این دو کلمه‌ای که در حاشیه بر عروه دارن چیست. نظر خودشونه، قول سید صاحب عروه رو میخوان توضیح بدن، اگه توضیح قول سید صاحب عروه است توضیحشون درسته یا درست نیست. انشاءالله عبارتهای متن عبارتهای عروه رو در این مسئله که مفصله بنویسید، اقوال رو ذکر میکنه اشاره کنید، به حواشی عروه هم کلمات آیان مراجعه کنید تا انشاءالله قسمت دوم بحث بیاییم فی الجمله مبانی رو در مسئله اشاره کنیم و بعد فروز و تخریج کل فرزن علی طبق مبانی ببینیم به کجا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.